یک وقفه کوتاه میشنوید. مجسمه های بودا که در دل صخره های خارا در بامیان ساخته شده بودند و برای قرن های متوالی پا بر جا ایستاده و ناظر حوادث بیشمار بودند، در سال 2001 میلادی در یک حرکت وحشیانه انهدام فرهنگی توسط رژیم طالبان تخریب شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این مجسمه ها برای کسانی که در مناطق همجوار آن زندگی و زراعت می کنند به مثابه از دست دادن یک عضو از خانواده هایشان پنداشته می شود. آنها در جریان 15 سال که گذشت آرزومند آن بودند که این تندیس های کهن و بیشبه های باستانی دوباره احیا خواهند شد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ولی متخصصان امور باستانشناسی در زمینه ارزش بازسازی مجسمه های بودا در بامیان نظریات متفاوت داشتند. تعدادی به این باورند که باید بقایای همه آن ساحه تخریب شده به همان شکل آن حفظ شود. قرار است از تاریخ اول تا 3 ماه دسامبر سال جاری میلادی باستانشناسان و متخصصان امور بازسازی آثار تاریخی افغانستان، جرمنی، ژاپن و فرانسه که در دره بامیان کار میکنند در شهر مونشان در جرمنی گرد هم آیند. قدیر تیموری رئیس اداره باستانشناسی افغانستان که در این کنفرانس اشتراک دارد در مورد موضوعات مورد بحث این کنفرانس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان بامیان برای یک ولایت تاریخی و فرهنگی و اولین ولایت است که دارای یک ماستر پلان فرهنگی و شهری می باشد. مسائلی که در این کنفرانس مطرح می شود موضوع همین ماستر پلان فرهنگی و ماستر پلان شهری بامیان است. البته خدمتتان عرض کنیم که 13مین جلسه است که روی این موضوع صورت میگیرد.
باستانشناسان تلاش خواهند کرد تا این ساحه که توسط سازمان یونسکو به حیث میراث فرهنگی اعلان شده است به حیث یادگار وحشیگری طالبان حفظ شود. رسول چوجای استاد باستانشناسی در پوهنتون بامیان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است: در قریه ها مردم محل خیلی می خواهند که این مجسمه ها دوباره احیا شوند. آنها همواره از ما می پرسند که آیا کار بازسازی آغاز شده است؟ اما به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این مجسمه ها طور تخریب شده اند که تا هنوز واضح نیست که آیا قابل بازسازی دوباره اند یا خیر. قدیر تیموری رئیس اداره باستانشناسی افغانستان در مورد وضعیت کنونی مجسمه های بودا در بامیان می گوید:
فقط مجسمه 55 متر، یعنی مجسمه بزرگ، از اون هیچ چیزی یعنی که نمایندگی از مجسمه کنن، یعنی در خود رواق مجسمه نمانده. اما در قسمت مجسمه 38 متر یا مجسمه خرد ما قسمت های از خود پیکره ای بودا موجود است که قبلا یه محکمکاری و استکان بخشیده شده توسط برمه ها و یک قسمتی از اون موجود است که شاید که سر از این موضوع یک تصمیم گرفته شود.
سازمان یونسکو و باستانشناسان پارچه های سنگ از قطعات باقی مانده مجسمه ها را به اندازه های مختلف جمع‌آوری کرده بودند، ولی به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این بقایای روی هم انباشته شده مجسمه ها ناپدید شده و به خاک تبدیل شده است. جولیو بنزو سرمینتو رئیس گروه باستانشناسان فرانسوی در افغانستان و عضو کمیته حراست از بامیان که در اجلاس جرمنی اشتراک دارد خبر انهدام کامل مجسمه های بزرگ بودا را تایید کرده است. نماینده یونسکو در بامیان گفته است تمرکز این سازمان بالای حفظ بقایای این مجسمه هاست. بحث ها در شهر مونشن جرمنی و یا در ابوظبی که در اخیر این هفته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس جداگانه حفظ آثار فرهنگی اشتراک خواهد کرد در مورد بامیان تصمیم نخواهد گرفت. از همین اکنون این موضوع در آجندای کنفرانس بین المللی توکیو در خزان سال آینده میلادی نیز قرار دارد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به پروگرام خاص اداره یونسف برای اطفال و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیست که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی.
خوشحال هستم که بار دیگر من سعدی ظاهر در خدمت شما قرار دارم و موضوع برنامه کنونی ما محافظت اطفال است. اطفال افغانستان به شکل و اشکال مختلف محافظتی مواجه هستند. به طور مثال، انجام دادن کارهای شاقه، سوء استفاده از اطفال و مجبور نمودن اطفال به عروسی که از جمله مشکلات عمده اطفال افغانستان است که به خاطر حل این مشکل با دفتر یونیسف که یک بخش از سازمان ملل متحد است و مسئولیت تطبیق حقوق اطفال را در سطح جهان به عهده دارد، خواستیم در این زمینه با محترم سید عبدالسمی هاشمی، کارشناس محافظت اطفال در دفتر یونیسف، گفت و شنوده داشته باشیم و از شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه ما را همراهی نمایید. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم در برنامه. هاشمی صاحب، به طور کل خانواده ها چگونه از اطفال خود محافظت کنن؟
در مجموع در افغانستان مشکل محافظتی وجود داره. مشکل محافظتی چون اطفال مواجه با خشونت، سوء استفاده و بهره کشی قرار میگیرن و مسئولیت والدین در قدم اول و در مجموع اعضای فامیل و جامعه است تا از اطفالشان به شکل بهتر و خوبتر محافظت بکنه از مشکلات محافظتی. اگر در کانون خانواده صحبت بکنیم، خانواده میتونه که به جای روش خشونت از روش مثبت دیسپلین استفاده بکنن تا بتونن اطفالشان امو توانایی خودی یا اعتماد خودی که در اطفال است رو تقویت ببخشن و مانی تقویتی از اون نشن، چون خشونت باعث میشه تا اطفال امو اطمینان خودی را که دارن او را از دست بدن و همیش خشونت باعث میشه تا طفل گوشگیر شوه و طفل امو اعتماد خودی را از دست بده و توانایی که داره و تواناییش نمیتونه رشد بکنه. بنابراین نیاز است تا فامیل ها روی آینده اطفالشان توجه بکنن و به خاطر اضرار آینده خشونت و سوء استفاده از اطفال مانی خشونت شوه، از اطفالشان محافظت بکنن تا بتونن اطفالشان واقعا ظرفیتی را که نیاز دارن به او ظرفیت خود برسن و او ظرفیت وجودشان تکامل پیدا بکنن.
شما در قسمت محافظت از اطفال چی برنامه ها دارید و تا حال چی کارها را در قسمت انجام دادید؟
اداره یونیسف در پهلوی برنامه های مختلفی که با دولت افغانستان همکاری میکنه در ارتباط با تهیه پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و یک شبکه عملکرد محافظت همکاری میکنه که در سطح افغانستان چطور بتونه از اطفال محافظت بکنه، چطور نظارت بکنه، رویبردی بکنه و اطفالی که به مسائل یا مشکلات محافظتی مواجه هستند و قضای محافظتی را چطور بتونن به خدماتی که نیاز است در او خدمات رجعت بدن. و این کار یونیسف در این مورد کمک های مالی و تخنیکی را انجام میده. مسئولیت عمده شبکه عملکرد محافظت اطفال ارتباط میگیره با وزارت کار امور اجتماعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اونا هماهنگی را به وجود میارن و شبکه، وقتی ما بحث سر شبکه عملکرد محافظت اطفال میکنیم، شبکه عملکرد محافظت اطفال متشکل از ارگانهای دولتی و غیر دولتی است که ازش با هم جمع میشن، قضایایی که رو پردهی میشه و رو بررسی میکنن، ارزیابی میکنن، سبتان پیدا بکنن که کدام خدمات نیاز داره، نیازهای طفل پیدا میکنن و چطور بتونن اون نیازش مرفوع شو از طریق خدماتی که در سطح ولایات موجود است.
مثلا کدام قضایا؟
شبکه محافظت اطفال در مجموع همه مشکلات محافظتی اطفال که در سطح افغانستان وجود داره، من میتونم چند مثال از بعض قضایا بتم که کدام قضایا را اونا نظارت، راپوردهی و خدمات برش عرضه میکنن. مشکلات سوء استفاده جنسی، خشونت بدنی جسمی، در مورد کار شاقه، مسائل قاچاق و اختطاف اطفال، قضایایی که ارتباط با مسائل دیگی اطفال میگیره، مثلا اطفالی که معتاد به مواد مخدر باشن، چطور اونا رو پیدا بکنن، پیگیری بکنن و بتونن خدمات به جد بتن.
شبکه عملکرد محافظت از اطفال از چی زمان آغاز به کار کرده و این شبکه تنها در کابل فعالیت داره یا در ولایت هم است؟
شبکه عملکرد محافظت اطفال در سال 2007 به حیث یک شبکه مدل در 11 ولایت که در 5 زون افغانستان به حیث نمونه مورد تطبیق قرار گرفت. بعد از ارزیابی شبکه نشان داد که مؤثریتش، بنابر مؤثریت شبکه وسعت پیدا کرد و امروز شبکه محافظت اطفال در 32 ولایت افغانستان و در بیشتر از 100 ولسوالی به طور فعال کار میکنه که به طور منظم نظارت میکنه از مشکلات محافظتی اطفال و قضایا را پیگیری میکنه.
چقدر مؤثر بوده کارهایتان؟ آیا کدام تغییرات در رفتار خانواده ها رو نما شده؟
شبکه عملکرد محافظت اطفال در دو بخش عمده کار میکنن. یک در بخشی که مثل قبلا صحبت کردم با شما، در بخش که چطور قضایا را اداره بکنه، مدیریت بکنه و بتونه اطفالی که با اون مشکلات مواجه است اون مشکلات اطفال رسیدگی بکنن و به خدماتی که نیاز دارن به اون دسترسی پیدا بکنن. بخش دومی که از بخش وقایه است، شبکه عملکرد محافظت اطفال در داخل جامعه با مردم صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، مباحثات اجتماعی رو برام اندازن تا از مشکلات محافظتی اطفال آگاهی پیدا بکنن، آگاهیشان بلند برن که چگونه بتونن مشکلات در داخل جامعه، در داخل فامیلا از این مشکلات جلوگیری بکنن و در صورتی که با همچون مشکلات مواجه میشن چطور بتونن با شبکه عملکرد محافظت اطفال در سطح ولایات که در ریاست‌های کار عمومی اجتماعی موقعیت داره با اونا تماس بگیرن و تا بتونن شبکه در اسرع وقت با اونا رسیدگی بکنن با قضایا و اونا را به خدمات رجعت بدن. به اساس معلومات و راپورایی که ما شبکه محافظت اطفال داریم، در اکثر ولایات و در قریجات بعد از پیدا کردن آگاهی در مورد اضرار خشونت سوی استفاده علیه اطفال و اضرار بعدی در زندگی بزرگسالی اطفال، شوراهای قریجات، بزرگای قریجات اینا یک سند را امضا کردن یا یک تعهدنامه را امضا کردن که دیگر مثلا نمیخواین که اطفالشان در سن خرد به عروسی بدن، چون خود عروسی در سن خرد برای مشکلاتی که برای طفل و مادر به وجود میاره که احتمال مرگ و میر مادر را بیشتر میسازه، مشکلات اجتماعی را به بار میاره. به خاطر اونا تعهد کردن، امضا کردن که این کار انجام نمیتن. مثلا در قریه دیگه چون مشکل اطفال کارگر بیشتر بوده، اونا تعهد کردن که اطفال خود به کارهای شاقه روان نمیکنن و به جای کارهای شاقه به مکتب روان و فامیلایی که انجام میتن کوشش میکنن با اونا کار بکنن و نیازی که دارن چطور بتونن نیازهای از اونا را به همکاری جامعه و به همکاری ارگانهای زیربطی که در ساحه وجود دارن بتونن مرفوع بکردن.
بعض خانواده ها اطفال خود از مکتب رفتن منع میکنن و اجازه نمیدن که مکتب برن و وارا مجبور به کارهای شاقه میکنه. وقتی که دلیل هم ازشان پرسان کنین میگن که اقتصاد ما ضعیف است، یعنی وضعیت زندگی ما خوب نیست. دفتر یونسف در قسمت خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی میکنه چی برنامه ها دارد؟
اجازه بدین پیش از اینکه بحث بکنیم روی مسئولیت فامیل ها و والدین صحبت بکنیم، چون طفل مسئولیت نان آوردن یا اعاشه و اباطه والدین خود نداره. چون طفل است، وقتی که طفل میگیم نیاز به کمک داره، نیاز به محافظت داره، نیاز به این داره که حقوقش برآورده شود. بنان والدین به اساس قوانین افغانستان هم و به اساس کنونسیون حقوق طفل و بالاتر از همه به اساس شریعت اسلامی که یک مشورک در کشور اسلامی زندگی میکنیم و مسلمان هستیم، ما را والدین مسئولیت میتونن چطور بتونن از اطفالشان محافظت بکنن. چون حدیث شریف است میگن که هر کس حیثیت چوپان داره و مسئولیت رمی خود داره، چون والدین مسئولیت اولاد خود دارن که چطور بتونن از اولادشان محافظت بکنن، چطور بتونن اونا را عاشق و عباده بکنن. این مسئولیت از اوناست. به اساس کنونسیون حقوق طفل، والدینی که یا فامیل هایی که توانایی را ندارن، دولت ها مکلف است تا بتانن از او فامیل ها محافظت بکنن، اونا را کمک بکنن تا اونا این توانایی را پیدا بکنن تا از اطفالشان محافظت بکنن. اداره یونیسف با دولت در ایجاد سیستم کار میکنه، سیستم و پالیسی ها. چطور یک سیستم وجود داشته باشه که سیستم تداوم داشته باشه و سیستم بتانه به شکل دوامدار کار بکنه و بتانه از اطفال او حقوق را که نیاز دارن، او حقوق اطفال اعاده شده و از اطفال محافظت شده.
خب دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد و شما را تا برنامه بعدی به علای پاک مسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آزادی، امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و با همین امیدواری برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش می‌نمایم. با وجود توجه بسیار زیاد نهادهای مدنی و غیر مدنی، دولتی و غیر دولتی در راستای احقاق حقوق زنان در جریان 15 سال گذشته، هنوز هم خشونت علیه زنان افزایش یافته و در هر هفته ما شاهد یک یا دو قضیه خشونت علیه زنان و اطفال در کشور هستیم. به منظور بحث برای این موضوع محترمه حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان را با خود در استودیو داریم که از شما هم دعوت می‌نماییم تا با ما باشید. خانم صافی بسیار خوش آمدید. سلامت باشین. میخوایم آغاز بکنیم از اینکه عوامل افزایش خشونت، شما که مسئولیت شبکه زنان افغان دارین و در این راستا زیاد کار کردین در قسمت حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت، عواملش شما عوامل عمده شده چی میبینید؟
من فکر میکنم که عوامل بسیار است، از اینکه بر علاوه از اینکه من خودم عوامل شدیدیم، من خودم عواملش زندگی کردیم. به حیث یک زن افغان، به حیث یک زنی که در اجتماع بوده، عواملش بسیار زیاد است. اگر ما مثلا این عوامل به دو سطح به حساب کاتگورایز کنیم یا به دو سطح تقسیم کنیم، یکی عوامل حلقه بالاییش است که به حساب لول پالیسی و به حساب لولای بالا است، و یکی عوامل اجتماعی است که بعض مسائل است که در اجتماع ما با آن قدره که مردم آگاهی داشته باشن آگاهی ندارن، و همچنان از به حیث کسایی که در این مملکت زندگی میکنیم از حق و حقوق با خبر نیستیم. چطور با خبر نیستیم؟ ما میتونیم که اولین به حساب عاملش بگویم که سطح سواد پایین است، یا گرچه در این وقتا یا در 15 سال گذشته بعضن ما گپ میزنیم که ما اینقدر میلیون شاگرد داریم در مکتب یا اینقدر میلیون خانم ها را در مکتب داریم، ولی باز هم با آن عده آگاهی که باید شده باشه درباره حقوق زنان، مشخصا و عملی نظر به حالت، نظر به واقعیتی که ما باید بفهمیم نشده. دومی که وقتی که سطح سواد بالا میره، سواد تنها آدم آگاه نمیکنه. ما نیاز داریم که از تمام عوامل دیگه که در جامعه ما هست با خبر باشیم.
مثلا کدام عوامل؟
یکی از عوامل دیگه در بعضن بسیار عنعنوی است، بعضن بسیار مسائل سنتی است، بعضن بسیار اگر ما در حلقه دیگه بیاییم که به حساب نزدیک ما مسلمان هستیم، هم از حقوق اسلامی خود خبر نیستیم، و همچنان در جایی که ضرور است، در جایی که ما باید از آدرس و از موقف خود با خبر باشیم، با خبر نیستیم، اگر خانما است و اگر مردا است. و همچنان یکی از دلایلش شده میتونه که چون رسیدگی برش نشده، دسترسی برش نشده، به خاطر نامنی ها، به خاطر مشکلات مختلف دیگه که ما داشتیم. یکی از عوامل دیگه شیام شده میتونه که بعضن برادرها، مثلا برادرای ما یا مردهای افغان، از حقوق خانم های خود خبر نیستن، از حقوقی که باید اینا برشان به حیث پدر، به حیث برادر، به حیث شوهر، به حیث یک همکار زندگی باید برشان حق شبته از این خبر نداره.
حالا یک موضوع است خانم صوفی که عواملی را که شما اشاره کردین به او تقریبا 15 سال قبل هم عین عوامل بود. در طول 15 سال نهادهای جامعه مدنی به خصوص نهادهایی که تمرکزشان بالای زنا و حقوق زنا بود و حتی لید میکردن پروژه ها را برنامه ها را چی تغییر آمده به نظر شما؟ چون عواملی را که شما گفتین 15 سال قبل هم وجود بود به این شکل. افغانستان یک جامعه سنتی است، عرفادات ناپسند ما داریم، ولی عین چیز است. حالا هم شما عوامل یاد میکنین، چی تغییر مثبت شما دیدید؟
تغییر آمده، تغییر بسیار زیاد آمده. قسمی که ما پیشتر برتون گفتم که ما به حیث یک زن افغان، به حیث یک کسی که در این جامعه زندگی کردیم، چهار طرف خود اصلا اگر ما ببینیم و تحلیل بکنیم، در بسیاری مناطق تغییر آمده، مگر تغییر به فیصدی که باید می آمد نامده. مثلا در گذشته ها خشونت ها در گذشته ها هم بود. ما به حیث کسایی که در افغانستان زندگی می کنیم، به حیث کسایی که در میجه بودیم، پیش هم خشونت ها بود، مگر کس خبر نمی شد از خشونت ها. ولی یکی از به حساب کارهایی که شده توسط نهادهای مدنی، توسط رسانه ها، همی است که فعلا در هر کنج افغانستان اگر یک قضیه خشونت واقع می شه، دفتن خبر میشه. درست است که برای ازو رسیدگی نمیشه، به قسمی که باید رسیدگی شوه، عدالت به حساب قسمی که باید عملی شوه عملی نمیشه، مگر آگاه میشه. پس یکی از دستاوردهای نمی است که توسط رسانه های اجتماعی، توسط امی اجتماعی جامعه مدنی، توسط گروپ ها، توسط امی شبکه های زنا، حداقل به 100% نه، مگر دمی 15 سال به 1% آگاهی بلند رفته.
طول 15 سال گذشته پولای بسیار انگفت کمک شد با زیر نام حمایت از زنان، مبارزه علیه خشونت علیه زنان، انواع اقسام فعالیت ها و برنامه دیزاین شد و پولای بیشمار هم آمد، ولی در نتیجهش آنقدر قناعت بخش نبوده. و تو گفتم میشه که نهادهای جامعه مدنی، همونطور که پیشتر گفتیم، نهادهایی که بالای زنا تمرکز میکنن یا وومن لید هستن، اینا سوء استفاده کردن. در این قسمت نظر شما چیست؟
به فکر من کاملا توافق ندارم امروز ازی که به شما، به خاطر ازی که یک کمک دستاورده که در بخش انکشاف، ظرفیت، دسترسی به عدالت امروز ما به خاطر زنا داریم، ای کلش یکی از دستاوردهای نهادهای مدنی و نهادهای زن است. من ایگه با قبول میکنم که بسیار زیاد پول آمده، ولی بیاین که ما مخلصانه تحلیل بکنیم که ای پول از کجا آمده، توسط کی آمده، با کجا مصرف شده، توسط کی مصرف شده و برنامه ریزی که شده توسط کی شده.
درست است شده برنامه ریزی، ولی بله. نتیجهش قناعت شما را فراهم کرده؟ پولا خو مصرف شده، بله. پولا آمده، دیزاین بله. شده برنامه ها، بله. پروژه ها تطبیق شده، بله. پولا مصرف شده، بله. آیا نتیجه که فعلا داریم قسمی در اول هم گفتیم که 15 سال قبل هم عوامل را که شما حالا میگوید، 15 سال قبل هم عین عوامل بود، بله. ولی امروز هم است. بنابراین نتیجه را تا جایی که برداشت ما است، یعنی به او اندازه قناعت بخش نیست نتیجه.
تا جایی که خود ما، اعضای ما و کارهایی را که خود ما میکنیم بر ما قناعت بخش است، به خاطر از این که ما در سطح پالیسی قوانین را داریم، ما در سطح پالیسی پلانهای را داریم، ما در سطح پالیسی به اساس تعهدات بین المللی بعضی از تعهدات را داریم که به اساس از اون ما در ولسوالی ها و در قریه ها و در ولایات کار کردیم. و قسمی که ما پیشتر گفتم که ما مسئولیت تمام افغانستان گرفته نمیتونیم، ولی کسایی که امرایشان همکار هستیم، اعضای ما که کار کرده، از کارایشان که ما با خبر هستیم، تا جایی که اینا کار کردن به اندازه کارشان بر ما قناعت بخش است.
خب وقتی که این کارها را شما منوط و منحصر به نهادهای جامعه مدنی میدانید، پس حکومت چی کرده در جریان 15 ساله که گذشت؟
حکومت هم در بعض مسائل اینا کار کردن. من فکر میکنم که یکی از دستاوردهای حکومت همی است که از قانون اساسی گرفته تا قانون منع خشونت، اینا در جایی که امکانش بود ماده های را به خاطر حمایت از زنان اینا آماده کردن و در مثلا در قانون اساسی ما ماده 22 را داریم. همون قسم باز به اساس از اون ما پلان ملی کاری زنان داریم قسمی که شما شاهد هستین، قانون منع خشونت گرچه بار بار از پارلمان رد شد، ولی باز هم دولت قبلی رئیس جمهور اسبق توسط یک فرمان ایره به خاطر عملی شدنش یک فرمان دادن که فعلا او به حساب پیش میره، به اساس از او قضایا فیصله میشه. و همچنان سال قبلی ما شاهد استیم که رئیس صاحب جمهور فیلی به حضور خانم اول پلان عمل کنوینسیون قطعنامه شورای امنیت 1325 افتتاح کردن و به اساس از او کارها پیش میره. و همچنان ظاهرن اگر ما ببینیم در تعداد خانم هایی که در کابینه است تغییر آمد، یک نفر زیاد شد، موین صاحب زیاد شد، سفرا زیاد شد،
مشخصا
ولی باز هم تعداد کفایت نمیکنه. به خاطر از اینکه وقتی که ما میگیم که خانم ها 50% از نفوس جامعه را به حساب تعیین میکنن یا 50% از نفوس جامعه هستن، باید ما توقع 3%
بسیار خوب. به عنوان سوال اخیر، شما نقش وزارت امور زنان را در مبارزه یا محو خشونت علیه زنان چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که وزارت محترم امور زنان یک آدرس است بر زنان، یک آدرس است که در بین کابینه، در بین حکومت فعلی یک آدرس رسمی دولتی است و بعضی مسائل مسائل هماهنگی که اینا هم شاید مشکلات دارند که نتوانند در ولایات به قسمی که رسیدگی کرده بتانند رسیدگی کنند، که اینا نیاز دارند بر بعض برنامه هایی که دسترسی از اینا را زیاد کنه و تحلیل وضعیت از ولایات بکنن تا بتانن که امو آدرس زنایی را که در حکومت فعلی برشان به حیث وزارت زنا داده شوه قوی تر و قوی تر شوه.
بسیار تشکر خانم صافی از اینکه دعوت ما را قبول کردید.
تشکر از شما.
شنونده های گرامی، با وجود برنامه ها و پروژه های زیاد، هنوز هم زنان با مشکلات زیاد روبرو هستند و خشونت روز به روز افزایش پیدا کرده است. دیده شاید که در عمر باقی مانده حکومت وحدت ملی تا چه اندازه راستای منع خشونت علیه زنان کارای مؤثر صورت خواهد گرفت و همچنان نهادهای جامعه مدنی هم تا چه اندازه بعد از این در قسمت مؤثریت کارایشان توجه خواهد کرد.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مده مفتن
و بعضی یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی به افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.